سلام و خسته نباشین، به مجله خبری شام رادیو آزادی خوش آمدید. این مجله خبری را با چند خبر از افغانستان و جهان آغاز میکنیم. نماز عید قربان امروز در مکه ادا شد. حجاج دیشب در مزدلفه سنگچل جمع کردند تا امروز در مینا شیطان را به سنگ بزنند. حجاج روز گذشته را در عرفات گذراندند، ولی در افغانستان امروز عرفه اعلام شده و طالبان اعلام کردند که شنبه اول روز عید قربان است. امسال حدود 1.5 میلیون مسلمان از کشورهای مختلف جهان، از جمله 30,000 افغان، برای شرکت در مراسم حج به عربستان سعودی سفر کردند. وزیر خارجه پاکستان میگوید که این کشور علاوه بر ریاست کمیته نظارت از تحریم ها بر طالبان در شورای امنیت سازمان ملل متحد، رهبری مشترک دو کمیته دیگر را نیز در این شورا به عهده گرفته است. محمد اسحاق دار، وزیر خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان، در پیام در شبکه اکس توییتر سابق همچنین نوشته که پاکستان معاونیت کمیته مبارزه با تروریسم و ریاست مشترک گروه های غیر رسمی مستندسازی و تحریم ها را بر عهده گرفته است. پاکستان در حال معاونیت کمیته مبارزه با تروریسم را عهدهدار می شود که خود به حمایت از تروریسم متهم است. در تازه ترین مورد، هند ادعا کرد که در خاک پاکستان بر مراکز گروه‌های تروریستی حمله کرده است که مسئولیت حملات در کشمیر را بد دوش گرفتند. شمار دیگر از کشورها و سازمان‌های تحقیقی نیز در گذشته ادعا کردند که گروه‌های تروریستی از جمله داعش، شبکه القاعده و لشکر طیبه در خاک پاکستان پناهگاه دارند. پاکستان در گذشته ادعاها مبنی بر حمایت از گروه‌های تروریستی را رد کرده و گفته است که خود قربانی اصلی تروریسم است. کارمندان زن سازمان ملل متحد در کابل از سوی افراد ناشناس تهدید شدند. خبرگزاری فرانس پرس بر اساس یک اعلامیه یونما گزارش داده که کارمندان زن این سازمان از سوی افراد نامعلوم به خاطر کارشان تهدید شدند. و گزارش خبرگزاری فرانسه، این زنان را با در نظر داشت تدابیر اتخاذ شده از سوی یونما از خانه های خود با مزرد و گزارش خبرگزاری فرانسه این زنان با در نظر داشت تدابیر اتخاذ شده از سوی یونما از خانه های خود کار میکنند. اداره هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما با تایید این خبر گفته که برای امنیت و مسئولیت کارمندانش اقدامات را روی دست گرفته است. وزارت داخله طالبان نیز همچون تهدیدها را جرم خوانده، گفته که پلیس آنها در این زمینه اقدام خواهد کرد. طالبان پس از برگشت به قدرت در سال 2021 میلادی بالای کار و آموزش زنان و دختران محدودیت‌های شدید وضع کردند و در اواخر سال 2022 کار زنان افغان در ادارات غیر دولتی نیز منع شد. حکومت طالبان ادعا کرده که مقداری از سلاح و مهمات را در شهر کابل کشف و ضبط کرده است. وزارت دفاع طالبان در اعلامیه‌ای که امروز 6 جون منتشر شد گفته که ماموران استخباراتی این گروه طی 2 عملیات جداگانه در ناحیه 21 شهر کابل و منطقه سروبی 2 فرد مظنون را با مقداری از سلاح و مهمات دستگیر کردند. بر اساس اعلامیه، سلاح و مهمات کشف شده شامل 5 میل کلاشینکوف، 6 میل تفنگچه و 1 راکت ساخت آمریکاست. طالبان در مورد هویت افراد دستگیر شده و اینکه آنها در کابل یا سروبی دستگیر شدند چیز نگفتند. ایران تعهد کرده که علیه کشورهای غربی که بر تصویب یک قطعنامه در نشست 3 ماهه سازمان هسته‌ای سازمان ملل متحد فشار می‌آورند، اقدام قوی انجام خواهد داد. پیشنویس این قطعنامه که توسط فرانسه، جرمنی و بریتانیا به حیث گروه E3 شناخته می شوند، تهیه شده و توسط ایالات متحده آمریکا نیز حمایت شده، در 5 جون در اختیار 35 عضو هیئت مدیره اداره بین المللی انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد قرار داده است. در این پیشنویس بر نقض تعهدات هسته‌ای ایران تاکید شده است. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، امروز 6 جون در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق گروه ایتری به دلیل آنچه او اتهام دروغین خوانده مورد انتقاد قرار داد و ادعا کرد که این اقدام آنها برای ایجاد یک بحران طراحی شده است. عراقچی هشدار داد که ایران در مقابل هر گونه نقض حقوق خود به شدت واکنش نشان خواهد داد. و تیم‌های فوتبال ازبکستان و اردن برای نخستین بار به جام جهانی فوتبال راه یافتند. ازبکستان دیشب در یک بازی در مقابل امارات متحده عرب مساوی شد و با افزودن یک امتیاز دیگر برای خود راه را به جام جهانی باز کرد. به این ترتیب ازبکستان با کسب 18 امتیاز در 9 بازی در ردیف دوم جدول گروه ای قرار گرفت و نخستین کشور آسیای مرکزی شد که به جام جهانی راه می‌یابد. جام جهانی فوتبال در سال آینده در قاره آمریکا برگزار می شود. ایالات متحده، کانادا و مکزیکو به طور مشترک میزبان این مسابقات خواهند بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری برایتان تهیه کرده ایم. صندوق بین المللی نجات کودکان سیو د چلدرن میگوید که از هر 5 کودک در افغانستان یک کودک با بحران گرسنگی مواجه است. مردم نیز از ناداری مینالند.
مشکلاتی که ما داریم، مشکلات اقتصادی، مشکلات صحی، مشکلات که در زندگی ما داریم، اما هیچ کمک و همکاری و این گپا با ما صورت نگرفته. تا امروز کسی کمک نکرده، کسی ما را درک نکرده.
سازمان جهانی صحت WHO از افزایش بیماری تب خونریزی دهنده کانگو در این کشور هشدار داده است. کسانی که از این بیماری آسیب پذیر شدند چی میگویند؟
پس گردنش نمشانش چسبیدگی بوده، میگه که میخوره خو لرزک، من پای درد بود، بیخ کمر درد بود، خسته نمیتونستی. تداوی کردم، هنوزم سرفای نامد، هنوزم لرزه تاو میاید جانش.
در مسائل جهانی هم برایتان خواهیم گفت که اسرائیل میگوید که حزب الله دوباره مسلح شده و این کشور حملات خود را تا خلصلای این گروه تروریستی ادامه خواهد داد. بسیاری از مردم که برای خرید مواشی به خاطر قربانی به شهر و بازار آمدند میگویند که امسال قیمت حیوانات بسیار بلند است.
مواشی خورتر مثل گوسفند کم قیمتش بالاست. مردم زیادتر کوشش میکنند که حیوانات که بزرگتر هستند و میتونند چند نفر در او شریک شوند و انتخاب بکنند، مثل گاو و گوساله اینا.
و تواب آرش هم برایتان گفتنی های دارد.
بهترین خاطره برمان که دختر قبل خیشا که میرفتیم باز دیگه منتظر بودیم دست
تا این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم و این مجله خبری را به کمک طاهر روشان تقدیمتان میکنم. صندوق بین المللی نجات کودکان سیو د چلدرن میگوید که از هر 5 کودک در افغانستان یک کودک با بحران گرسنگی مواجه است. سیو د چلدرن در گزارش تازه منتشر شدهش گفته که نزدیک به 5 میلیون کودک در افغانستان به دلیل کاهش بودجه و کاهش کمک های غذایی برای خانواده هایشان با سطوح جدی گرسنگی روبرو هستند. شماری از افغان ها نیز شکایت دارند که فرزندانشان به دلیل میزان بالای فقر، بیکاری و عدم دسترسی به کمک های کافی در گرسنگی به سر میبرند. بیاین که جزئیات بیشتر از همکارم بشنویم.
افغانستان که ماشومان پر کافی اندازه خواړه نلری.
فرید باشنده ولایت ننګرهار است که میگوید به دلیل بیکاری و فقر غذای کافی برای کودکانش تهیه کردن نمیتواند. او که پدر 5 طفل خردسال است به رادیو آزادی گفت
افغانستان که ماشومان
کودکان در افغانستان غذایی کافی ندارند و با یک بحران بزرگ مواجه هستند. کمک هایی که از سوی نهادهای بین المللی صورت میگیرد با درستی به مردم فقیر نمی رسد. ما از جامعه جهانی می خواهیم که به شکل درست آن به افغان ها کمک کنند.
یکی از باشندگان ولایت کاپیسا و مادر 6 فرزند که نخواست نامش در این گزارش گرفته شود نیز به رادیو آزادی گفت که او و شوهرش که هر دو بیکار هستند نمی توانند غذای کافی برای فرزندانشان تهیه کنند و با فقر و گرسنگی شدید مواجه هستند. او به رادیو آزادی گفت
ما در فقر و تنگ دستی و مریضی و مشکلات به سر می بریم. اکثریتشان بر می خواهم مشکلاتی که ما داریم، مشکلات اقتصادی، مشکلات صحی، مشکلات که در زندگی ما داریم، اما هیچ کمک و همکاری و این گپا به ما صورت نگرفته. تا امروز کسی کمک نکرده، کسی ما را درک نکرده.
این در حالی است که صندوق بین المللی نجات کودکان سیو د چلدرن گفته است که در حال حاضر از هر 5 کودک در افغانستان یک کودک با بحران گرسنگی روبرو است. 13 درن به تاریخ 5 جون در گزارش اعلام کرده که حدود 5 میلیون کودک در افغانستان که معادل حدود 20% از کل کودکان این کشور است، با دلیل کاهش بودجه کمک‌های غذایی و کاهش حمایت از خانواده‌ها با سطوح بحران گرسنگی روبرو هستند. این گزارش بر اساس تحقیقات جدید سازمان بین‌المللی طبقه بندی یک پارچه فاز امنیت غذایی IPS تهیه شده و نشان می‌دهد که بحران گرسنگی در افغانستان در حال بدتر شدن است. با گفته این نهاد، یکی از دلایل عمده تشدید بحران گرسنگی در افغانستان کاهش 40% بودجه کمک‌های غذایی است. این سازمان افزوده، هرچند آماری که انتظار می‌رفت در سال جاری با کمبود مواد غذایی مواجه شوند، به طور قابل توجه کمتر از گذشته است و پیشرفت‌های صورت گرفته است، اما افغانستان هنوز هم با سطح بلند گرسنگی روبرو است. این سازمان میگوید در تعداد افرادی که قبل از اکتبر سال 2025 برای دریافت کمک تعیین شدند، و طور اوسط از 14% به 1% کاهش یافته است. در گزارش سیو دا چلدرن آمده که این بحران با بسته شدن حدود 420 مرکز صحی در افغانستان به دلیل تعلیق و توقف پروژه های کمکی تجدید شده و نزدیک به 3 میلیون نفر دیگر از دسترسی به خدمات اولیه صحی بی بهره شدند. در این گزارش آمده که کمبود بودجه باعث شده تا صندوق نجات کودکان حمایت خود را از 14 مرکز صحی در شمال و شرق افغانستان متوقف کند، اما در حال حاضر این سازمان از بودجه بدیل و موقتی برای فعال نگه داشتن این مراکز استفاده می کند. به اساس یک گزارش جدید Save the Children، بسته شدن 14 مرکز خدمات صحی در افغانستان باعث خواهد شد که هر ماه حدود 7000 کودک از معاینات مربوط به سوء تغذیه شدید محروم شوند و بیش از 27000 نفر به شمول حدود 13000 کودک در روستاهایشان به خدمات بهداشتی دسترسی نداشته باشند. Save the Children که از سال 1976 میلادی در افغانستان فعالیت دارد و برنامه‌هایی را در 10 ولایت اجرا کرده و در 11 ولایت دیگر با نهادهای دیگر همکاری دارد، در گزارش خود گفته است که در سال 2024 بیش از 25000 کودک مبتلا به سوء تغذیه را در افغانستان تداوی کرده است. بر اساس آمار این نهادها، تخمین زده شده بود که بین جون 2024 تا می 2025 نزدیک به 3.5 میلیون کودک 6 تا 59 ماهه در افغانستان با سوء تغذیه شدید روبرو خواهند شد، که به گفته این نهاد از این میان 870000 کودک با سوی تغذیه شدید مواجه بودند. این در حال است که پس از حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان، بیشتر کشورهای جهان به شمول آمریکا کمک‌های خود را به این کشور متوقف کردند.
در گزارش شنیدید که صندوق بین‌المللی نجات کودکان Save the Children میگوید که از هر 5 کودک در افغانستان یک کودک با بحران گرسنگی مواجه است. در این حال سازمان جهانی صحت WHO از افزایش بیماری تب خونریزی دهنده کنگو CCHF در این کشور هشدار داده است. این سازمان روز پنجشنبه در صفحه اکس توییتر سابق خود همچنان از مردم خواسته تا برای محافظت از خود اقدامات پیشگیرانه را جدی بگیرند. کسانی که از این بیماری آسیب پذیر شدند چی میگویند و چی علائم در بدنشان پیدا شده؟ بیاین که در گزارش همکارم بشنویم.
چند رقم مریض در جانش می آمده ایره.
رحمان یکی از مالداران در ولایت تخار است که میگوید خانمش به اثر گزیدن کنه حیوانی به بیماری تب کنگو مبتلا شده و با وجود چندین متداوی تا هنوز صحت یاب نشده است. او به رادیو آزادی گفت که خانمش به شمول تب لرزه دردهای دیگری نیز در بدنش احساس میکرد که مشکلات زیاد صحی را برایش پیدا کرده است.
شیرین مدگاه را کش میکرد، این پس گردنش نمشانهش چسبیدگی بوده، میگه که میخوره تاو لرزک مینه پای درد بود، بیخ کمر درد بود، خسته نمیتانستی تداوی کردیم، آنزم صرفای نامد، آنزم لرزه تاو میایده جانش.
این نگرانی ها در حال است که در آستانه فرارسیدن عید قربان در افغانستان، سازمان جهانی صحت WHO هشدار داده که موارد ابتلا به بیماری تب خوندهنده کنگو CCHF در این کشور در حال افزایش است. این سازمان روز پنجشنبه 5 جون با نشر پیام در صفحه یک سیاتی و تر سابق خود از مردم خواسته است تا برای محافظت از خود اقدامات پیشگیرانه را جدی بگیرند. این در حال است که شماری از افراد که تصمیم گرفتن مواشی برای قربانی در افغانستان را دارند، نگران سرایت این بیماری از حیوان به خود و اعضای خانواده‌شان هستند. فیصل باشنده شهر کابل که به خاطر گرفتن مواشی برای قربانی اقدام کرده در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما امسال میخواستیم که بریم یک دانه از امی گاو یا گوسفند به خاطر قربانی بگیریم، اما از اینکه گفتمش بیماری کانگو از طریق همی حیوان انتقال میکنه، ما از این موضوع بسیار نگرانی داریم. خواست ما از مردم که به موشیر به فروش میرسن همی است که قبل از آوردن از این به فروش امور یک چک بکنن، ببینن که کنه داره یا نداره، یا امور یک دواپاشی بکنن تا لاقل مبادله جمع بتونیم که امینا را خرید بکنیم.
با گفته سازمان جهانی صحت WHO، تب خون دهنده کانگو یک بیماری ویروسی جدی است که از طریق تماس با خون یا گوشت حیوان آلوده با ویژه هنگام ذبح یا بلافاصله بعد از آن به انسان سرایت می کند. دکتران بخش امراض انتانی در افغانستان کانگو را یک بیماری ساری ویروسی کشنده خوانده و از مردم می خواهند که هنگام ذبح حیوان در هر زمانی به شمول ایام عید قربان باید احتیاط لازم را در نظر بگیرند. دکتر فرید الله عمری متخصص امراض انتانی در این مورد برای رادیو آزادی گفت:
کسانی که قربانی میکنند اگر در جلد خود زخم داشته باشند، بسیار کوشش کنند که زمان توته کردن گوشت یا ذبح کردن حیوان اشتراک نکنند. کسانی که هم حیوان را ذبح میکنند باید ماسک و عینک و پیشبند و دستکش و موزه با داشته باشند و زمانی که حیوان را ذبح کردند کوشش کنند که خون از ایرا زیر خاک کنند. به هر نوکی گوشت را پخته میکنن، او باید به شکل دقیق و صحیح پخته شوه تا که تا نه تنها از بیماری کانگو بلکه از انتقال دیگر امراض ساری پارازیتی هم جلوگیری شد.
آقای عمری همچنان از کسانی که مالدار هستند تقاضا کرد که حیوانات خانگی و خانه هایشان را دواپاشی کنند تا اثرات این بیماری به دیگران جلوگیری شود. این در حال است که برای دوشنبه هفته جاری اداره زراعت و مالداری و آبیاری ولایت پروان اعلام کرد که دو تن در آن ولایت به اثر تب کانگو جانهایشان را از دست دادند و 15 تن دیگر به آن مبتلا شدند. همچنان در همین حال شفاخانه انتانی در کابل از تایید 100 مورد مشکوک به تب کانگو در یک ماه گذشته خبر داد. مسئولان شفاخانه انتانی به رسانه ها در کابل گفتند که در سال جاری مورد مثبت تب کانگو نسبت به سال گذشته 10-15% افزایش یافته است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان در مورد ارقام تازه تب کانگو در افغانستان با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما در ماه جوزای سال گذشته اعلام کرده بود که این بیماری در دو ماه اخیر نسبت به ماه های گذشته آن 38% افزایش یافته است. این وزارت همچنان در پیامی که به رسانه ها فرستاد یادآوری کرده بود که از آغاز سال 2024 تا 5 ماه بعد آن حدود 203 مورد این بیماری و 6 واقعه مرگ و میر را ثبت کرده است. تب شدید، سردردی، درد عضلات، شخی گردن، کمردردی، درد شکم و اسهال از اعراض و علائم ابتدایی بیماری تب کانگو خوانده می شود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر گزارش از بازار فروش مواشی برای قربانی در شهر کابل نیز برایتان تقدیم خواهد شد، اما پیش از آن توجه کنید به گزارش در مورد مسائل جهان. نگرانی ها در مورد شکست آتش بس ماه نوامبر سال گذشته بین لبنان و اسرائیل پس از بمباران بیروت پایتخت لبنان توسط تیارات اسرائیلی افزایش یافته است. بیاین که جزئیات بیشتر در گزارش آرش همایون بشنویم.
وزیر دفاع اسرائیل امروز هشدار داد که بمباران لبنان توسط نیروهای اسرائیلی تا زمانی که گروه حزب الله تحت حمایت ایران در لبنان خلع سلاح نشود ادامه خواهد یافت. این اظهارات اسرائیل کاتس یک روز پس از بمباران بخش‌های جنوبی بیروت پایتخت لبنان توسط نیروهای اسرائیلی منتشر شد. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل امروز در اعلامیه گفت تا زمانی که از کشور اسرائیل محافظت نشود هیچ صلح در بیروت و هیچ نظم یا ثبات در لبنان نخواهید دید. آقای کاتس افزود که توافقها باید رعایت شوند و اگر آنچه که لازم است را انجام ندهید ما حملات خود را با قدرت بیشتر ادامه خواهیم داد. وزیر دفاع اسرائیل این سخنان را در پاسخ به اظهارات شب گذشته جوزف آن رئیس جمهور لبنان ابراز داشت که حملات نیروهای اسرائیلی بر بیروت را نقص آتش‌بس ماه نوامبر خواندند. توافق 27 نوامبر سال گذشته با اسرائیل شبه نظامیان حزب الله را ملزم به خلع سلاح و عقب نشینی 30 کیلومتری از دریای لیتانی در شمال لبنان می سازد. تیارات اسرائیلی عصر پنجشنبه جنوب لبنان را بمباران کردند و هزاران تن را مجبور به فرار از خانه هایشان ساختند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که تیارات اسرائیلی حداقل 10 بار بر جنوب لبنان حمله کردند و حدود 1.5 ساعت قبل از آغاز این حملات اردوی اسرائیل به مردم 4 منطقه در لبنان هشدار داده بود که این مناطق را ترک کنند. یک منبع اردوی لبنان روز پنجشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که بر اساس اطلاعات دریافت شده مبنی بر این که برخی افراد در جنوب بیروت سلاح ذخیره کرده اند، نیروهای اردوی لبنان به منطقه رفتند اما چیز پیدا نکردند.
بیشتر از خبر،
امروز جمعه در افغانستان روز عرفه است و معمولاً روز رخصتی است. بسیاری از مردم برای خرید مواشی به خاطر قربانی به شهر و بازار رفتند. اونا میگن که امسال قیمت حیوانات بسیار بلند است. در این مورد توجه کنین به گزارش از یک بازار فروش مواشی برای قربانی در شهر کابل.
بر اساس اعلام حکومت طالبان، امروز در افغانستان روز عرفه است و مردم برای خرید مواشی قربانی به شهر و بازار آمدند.
عجیب آبا سو کده کده؟
ولا آبا کده آنش فگیسته
دست آبا فگیزارم
فاندر بی فاندر
فاندر خدا خوب این فاندر گونده پیسی مالیکنه
ولا کشه خون که ما دیگر
مال گرانده ساکر هر پسو دریز رو پی پر کرده ساکر.
شماری از باشندگان کابل می گویند که امسال قیمت مواشی قربانی بسیار بلند است و با باور آنان در این وضعیت دشوار اقتصادی بسیاری توان خرید آن را ندارند. لمر، یکی از باشندگان منطقه علوخیل شهر کابل، به رادیو آزادی گفت
مواشی خورتر مثل گوسفند کم قیمتش بالا است و ایر بسیار سختی اقتدار بسیار کم از مردم تصمیم میگیرن که گوسفند یا بز انتخاب بکنن به خاطر قربانی، ولی زیادتر مردم تا جایی که من میبینم و مشاهد هستم اینجا اقتدار زیاد از مردم کوشش میکنن که حیوانات بزرگتر انتخاب بکنن و اونم قربانی بکنن. مردم زیادتر کوشش میکنن که حیواناتی که بزرگتر هستن و میتونن چند نفر به او شریک شوند و رو انتخاب بکنن، مثل گاو و گوساله اینا.
نوید، یکی از باشندگان منطقه احمدشاه بابا یه شهر کابل، نیست شکایت مشابهی دارد.
امسال هم بسیار مال قیمت است، کس خریده نمیتونه، کس سال بسال قیمتی میشه و امسال هم گوسفند هم بسیار قیمت است، گاو هم بسیار قیمت است، گاو کس نخواد کتاب
بکنه.
ما خودم هم آمده این گوسفند 15,000 بیمون لاغرتایی یا کوچکتایی میشه میتونه 15,000 10,000 اون چیزی که 2 ساله 3 ساله باشه او رو 25,000 30,000 پیسه یک گوساله که ما یک وقت از زیر بسیار خوبی گوساله رو میتونستیم بخیره حالا قیمت یک گوسفند شده.
دامداران در مورد این که چرا امسال قیمت مواشی بالا رفته حاضر به گفتگو با ما نشدند، اما رحمان، یک باشنده یه منطقه پکتیاکوت شهر کابل، میگوید وقتی از چند دامدار در این مورد پرسیده آنها چنین پاسخ دادند.
ما برایشان گفتیم که چرا نرخ بلند است. آنها گفتند که خوشسالی است، علف پیدا نمی شود که ما برای این حیوانات بگیریم. نگهداریشان بسیار مشکل است، از این که مصرف بالایشان بسیار می شود بنام قیمت ها هم بلند است.
بر اساس گفته های افرادی که در این گزارش با آنها صحبت شده، قیمت یک گوسفند امسال بین 17,000 تا 28,000 افغانی است، یک بز از 10,000 تا 19,000 افغانی و یک گاو بین 40,000 تا 120,000 افغانی به فروش می رسد. گفتنی است که در سالهای اخیر حوادث طبیعی به ویژه خشکسالی های پی در پی و سیلاب ها در کنار سایر بخش ها دامداری را نیز به شدت آسیب رسانده و شمار زیادی از مواشی دامداران تلف شدند، هرچند آمار دقیق آن مشخص نیست. پیش از این شماره از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از حکومت طالبان خواسته بودند که جلو قاچاق مواشی به کشورهای همسایه را بگیرد، زیرا به باور آنان یکی از دلایل افزایش قیمت مواشی همین است. ریاست زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان در ولایت کندهار به تاریخ 2 ماه جوزا نیز اعلام کرده بود که از قاچاق 846 رأس مواشی از ولسوالی های معروف و ریگستان این ولایت جلوگیری شده است. پیش از این در مورد قاچاق مواشی به ایران نیز گزارش های منتشر شده بود.
درود و
محبت به دوستداران موسیقی و برنامه سرود و سخن. برنامه سرود و سخن را می توانید همه روزه از طریق اپلیکیشن رادیو آزادی از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان بشنوید. همچنین این برنامه هر روز از ساعت 9 تا 10 صبح به وقت اروپا ثبت می شود. برای تماس و اشتراک گذاری نظریات، انتقادات و پیشنهادات یا آثار خود می توانید از طریق شماره واتساپ برنامه با ما در تماس باشید. شماره واتساپ 00 33 745 19 16 94. من سادیا زاهل هستم و مشتاقانه در این برنامه با شما همراه خواهم بود.
داشته باشیم. سعدی زاهل همکارم که برنامه سرود و سخن را پیش میبره خوب میشناسین و هر روز با تعدادی از هنرمندان صحبت کرده و صحبت میکنه و حالا هم با تعدادی از هنرمندان زنگ زده و از عیدشان پرسان کرده. یکی از این هنرمندان تواب آرش است که با آهنگهایش آشنا هستین، مخصوصا با این آهنگش.
میگو میشتنی تا چیشاتو که میبینم خود خود میشتنی تا پینک تو که میبینم مثل که با ما بجنگی.
ایده برای تک تک احمدان عزیزم مبارک باد میگم، انشالله که روزهای عید خوب ره و تمام خوشی هایش سپری کنم، همچنان در کنار تمنای های بسر عیدشن. ایده همه ایتم مبارک. ایده
تشکر، زنده باشی. خب تواب جان، از روزای عید برام قصه بکو که مصروف چی کارها هستی، عیده چی گونه تجلیل میکنی، چقدر عیدی میتی برای دوستا و کسایی که طفلکایی که پیشتان میایه عید مبارکی؟
والا هم تو صادقانه اگر بگویم قدر این کشور که مصروف سیدن قدر احساس نمیشه، اما چرا عید مبارکی برای اسمس یا مسیج را میکنه زنگکان و از قبیل گپا، اما به اون صورتی که در افغانستان عزیز ما تجلیل می شد این به اون صورت نیست متاسفانه، و آرام آرام اما واقعیت مترسم آرام آرام فراموش مردم می شد. اندکی هست، اندکی احساس می شه که این چرا.
آها، کدام خاطری جالب اگر به یادتان باشه از روزهای عید که در افغانستان بودین یا در سویدن بین دوستایتان عید تجلیل کردین، خوش میشم که برای ما بگویین.
والا صادقانه از در سویدن ما کدام خاطری جالب ندارم از روزهای عید، اما از افغانستان دارم. چطور بهترین خاطره برای من که در خانه قوم خیشا که میرفتیم باز دیگه منتظر بودیم اگه سعی میکنم که چی وقت دست در جیب میکنم اگه بین بچم کیدی نرو بطنی یک دو میکنم کلچه و کیک یک پر خب تمام وقت دادم تفل میباشه زیاد خوش داره اید تو خوش داشتم سیمیان و مثلا از این قبیل کپانه دید زیاد بود دیگه اینو دو چیز بسار برمه جالب بود یکی پیسه بدن اکی کلچه و سیمیان از این قبیل کپانه بکنم.
واقعا در روزای عید همه طفلا منتظر می باشند که کی میایه و کی عیدی میته برشان.
و و و چیز منتظر لباس نه و خیلی یاد باشه سده جون، نمیدانم چقدر بیاد داری دو زمان پیش از پیش لباس ها رو میدادن در خیاطا و سر خیاطا بسیار بیروبارم بود، نه بسیار بسیار بیروبارک میشد. ما منتظر بودیم که چه خلاص یکی یکان دفعه میشد که دو سه روز به عید میان دنوز لباس ها جور نشده بود، نگواز یک کم تشویش داشتیم که خدا کنه لباس های ما
لباس ها آماده شود. آها، واقعا در افغانستان عید یک شور و شوق خاص خود داشت، همگی لباس جدید جور می کردن و منتظر خیاط می بودن و بابا جان از اون نفرهایی که خیاط هم یک زرگک دروغگوی می بود و روز اول عید لباس برشان می داد.
یا یکان دفعه میشد که تنبان کتا جور میکرده پیران ندارست.
خدا یار و جانشان. خب تواب جان عزیز بسیار زیاد تشکر که تماس ما را واکی کردی، خاطره جالب تا بر ما گفتی. صرف دوست دارم میره بپرسم که چطور رسی رسم هنوزم پا بر جا هست و خودت جای میری ایدی میتی یا خیر؟
ولی من به قسم که پیشتر گفتم نه ولی اوصله ای گفت نه ساله
آها اوصله ای گفت نه سا که پیسه شیرینی میکنه
اردوی نه کو پیسه کلش کارش حالی دسیدنه که ما سمیه جمع پیسه وجود ندار کلش کار دست
آها خب ما زنگ زدم گفتم که ایدی بگیرم از شما و حالا شما میگین کارت هست و پیسه وجود نداره و من هم فهمم اینجا چطور میشم این موضوع
آدگه میگه آقلان را اشارته
یعنی که دست بوشه ما زیدی
همین تو فکر کنی نه خیلی بشه از طریق اکانت دروان کن از طریق بانک اکانت برد دروان کن
خب تشکر ای خو ایدی ما شد اک مطمئن من اکانت ما برتان روان می کنم شنونده ها منتظر هستن که برش
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم
برام خداوند بخشنده و مهربان سلام به همه شما شاگردای خوبم امیدوارستم هر جوی که سین جور و صحتمند باشین شاگردای عزیزم امروز میخوایم که درس را به گونه متفاوت تر از درس های گذشته آغاز کنم میخوایم همگی شما چشمهای خود را بسته کنین و خود را در دل شهر تاریخی و افسانه‌ای به نام بلخ تصور کنین در میان کوچه های تنگ و پیچیده‌ای که در این شهر باستانی وجود داره و صدای آرام باد درختان بلند و بوی خاک از شبنم صبحگاهی فضای خاصی را ایجاد کرده در گوشه از این شهر تصور کنین زن ساده که همچون شعله در دل تاریکی می درخشیده او نباشم شیر که با قلم و شیر خود دنیا را با چالش می کشیده و او کسی نبوده جز رابعه بلخی شاگردای عزیزم همگی تان را به درس پنجم خوش آمدید عرض می دارم و امیدوارستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا همراهی کنین شاید براتان سوال خلق شده باشه که چگونه یک زن در دنیای مردانه او دوران می تانه چنین جسارتی را داشته باشه و چگونه میتونه با کلمات ساده احساسات خود را بیان کنه و در دل تاریخ جاودانه شوه امروز میخواییم درباره ای زن بزرگ شاعری که به عشق و آزادی میاندیشیده و با اشعار دلهای بسیاری را لمس کرده بوده صحبت کنیم خب میخواییم در مورد زندگی نامی بدانیم رابع بلخی
شاگردای عزیز رابع بلخی از جمله شاعران برجسته و همچنان یک از نخستین ترین زنان شاعر در زبان فارسی دری شناخته شده است و او در قرن چهارم هجری که حدود قرن دهم میلادی میشه به دنیا آمده او از ولایت بلخ است و بلخ شهری تاریخی در افغانستان کنونی می باشه. همچنان او به عنوان یک از پیشگامان شعر عاشقانه در ادبیات فارسی می باشه. رابع بلخی از خاندان بلخی بوده که خانواده اشرافی و بانفوذی داشته و با واسطه آنها بوده که امکان یادگیری و شکوفایی در هنر شعر برای ای بانو فراهم شده همچنان رابع در شهر بلخ که از مراکز مهم فرهنگی و علمی و دوران بوده به دنیا آمده و او در خانواده ادب دوست و فرهیخته بزرگ شد که از کودکی به شعر و ادبیات علاقه زیادی را داشته و همچنان برادرش و پدرش یک از درباریان حکومت صفویان بوده خب رابع بلخی قسمی که پیشتر هم گفتم یک از نخستین زنانی بوده که شعر را به عنوان ابزار برای بیان احساسات عاشقانه و عمق انسانی به کار گرفته. همچنان او در اشعارش به عشق، زیبایی و تجربه های درونی پرداخته. همچنان به دلیل جسارت در بیان احساسات و عشقش به یک غلام در باره که نام او غلام هم به نام بکتاش بوده، اشعار او مورد علاقه و همچنان مورد توجه و تحسین قرار گرفته و این موضوع نشان دهنده جسارت ای بانو در شکستن سنت های محدود کننده زنان در او دوره بوده. خب شاگردای عزیز، یعنی رابه بلخی بسیار جسارت بزرگی را کردن در او دوران که سنت های محدود کننده برای زنان در او دوران اعمال شده بوده. خب سالات بعدی میره میبینیم که چی گفته است در مورد رابه بلخی. رابه بلخی نه تنها به عنوان اولین زن شاعر در ادبیات دری بین مردم شناخته شده بوده، بلکه به عنوان نمادی از شجاعت، عشق و آزاداندیشی هم در فرهنگ و ادبیات فارسی مطرح شده است. اشعار او الهام بخش بسیار از نویسندگان و همچنان کسایی که شعر می سروده بوده و در تاریخ ادبیات فارسی شعرهای ایبانو جایگاه ویژه‌ای را داشته و داستان و زندگی و عشق او با گذر زمان به افسانه‌ای تبدیل شد که در میان مردم افغانستان و تاجکستان به عنوان نماد از عشق پاک و فداکاری بین مردم تا هنوز یاد میشه. خب ویژگی های شعری رابه بلخی. اشعار رابه بلخی سرشار از احساسات عمیق و عاشقانه بوده و نشان دهنده روحیه لطیف و حساس ایبانو بوده. ای در حال بوده که تعداد محدودی از اشعار رابه بلخی باقی مانده، اما این شعرهای او نماینگر مهارت و قدرت و قدرت ادبی او در سرودن اشعار زیبا و همچنان تأثیرگذار هستند و او از زبان و واژگان ساده و روان برای بیان احساسات خود استفاده می کرده که این امر او را به یک شاعر قابل دسترس و محبوب برای عموم مردم، مخصوصا مردم افغانستان، تبدیل کرده. خب رابه بلخی و یا هم جایگاه رابه در ادبیات فارسی و نقش او به عنوان الگو. خب رابه بلخی یک از اولین زنانی بود که تاریخ ساز شد و تانست تأثیر عمیقی را بر ادبیات فارسی بگذاره و خلاقیت و شجاعت او به کارگیری شعر در بیان عشق و عاطف باعث شد که زنان بسیاری از او در او دوران الهام بگیره. حتی امروز او به عنوان یک از اولین زنان شاعر و عاشق در تاریخ ادبیات فارسی شناخته شده است و جایگاه ویژه‌ای را در دل و ذهن مردم افغانستان و سایر فارسی زبانان دارد، مثل تاجکستان. خب رابه بلخی به عنوان یک الگو بر زنان افغانستان بسیار الهام بخش بوده و بین مردم ایشان شناخته شده می باشه و زنان افغانستان و همچنان زنان تاجکستان او را به عنوان نماد شجاعت و استادگی در برابر محدودیت های جامعه او دوران یاد می کنند و رابه نشان داد که زنان هم می تانه صدای خود را داشته باشند و احساسات و عواطف خود را با شجاعت و بدون ترس بیان کنند. شاگردای عزیز، امیدوارستم که تا این لحظه درس با ما همراه بوده باشین و مرا همراهی کنین و از درس امروز نکات جدیدی را یاد گرفته باشین. خب شاگردای عزیز، اشعار و یا هم شعرهایی که بانو رابه بلخی سروده برای شاعران و نویسندگان فارسی زبان بسیار الهام بخش و تأثیر گذار بوده و شاعران مانند فردوسی و نظامی و سنایی و مولانا از داستان و اشعار وی بانو الهام گرفتن و داستان زندگی رابعه در ادبیات کلاسیک فارسی به نمادی از عشق و وفاداری تبدیل شده و شعرهای و همچنان در تاریخ ادبیات فارسی مورد توجه قرار گرفته. خب شاگردای عزیز، مولانا، فردوسی مثل رابعه بلخی یک از شاعران بسیار برجسته ما شما می باشه. خب رابعه بلخی زمانی که وقتی که و یا همزمانی که برادرش حارث از عشق او با بکتاش خبردار میشه، بسیار خشمگین میشه و رابعه را به دلیل عشقی که از دیدگاه جامعه او دوران یعنی ناپسند بوده، کار خلاف قانون او دوران بوده، مجازات کرد و در نتیجه او را در حمام حبس کردن و در امو حمام رابعه دست شب مرگ های دست شب بریده و البته قسمی روایت شده که رابعه در آخرین لحظات زندگی خود با خون خود بر دیوارهای حمام نوشته کرده بوده، شعر نوشته کرده بوده و در همون جا از دنیا رفتن. خب شاگردای عزیز، ما و شما هم کم کم به درس امروز ما به درس آخرای درس امروز ما میرسیم. کار خانگیتان ای است که درس امروزتان را مرور کنین، نکات مهمش را در کتابچه یادداشت کنین، در پهلوش درسای گذشته ایتان را همچنان میخوانین و مرور میکنین. شاگردای عزیز، امیدوارستم که از درس امروز چیزهای جدید را آموخته باشین و امیدوارستم چی که امروز این درس را خواندین و چی درسایی که در گذشته خواندین همگیش را در کتابچه‌تون نوت داشته باشین و همه روزه مرور کنین. و چه خوب است که ما و شما هر روز در مورد داستان و یا هم زندگی نامه خانم های میشنویم، میفهمیم و دانش ما اضافه میشه که همگیشان بسیار جایگاه ویژه‌ای را در تاریخ افغانستان دارن و الهام بخش برای بسیار از زنها چی در داخل و چی در خارج از کشور بوده. خب شاگردای عزیز، درس ما در همین جا به پایان میرسه. خسته نباشین. همگی شما را به الله پاک بی‌نیاز می‌سپارم. تا درس بعدی، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شاد باش دارم خدمت همه شما شاگردای عزیز. امیدوارستم که خوب و خوش و سرحال باشین هر کجایی که هستین. خب شاگردای عزیز، شما را به درس امروز خوش آمدید میگم و در این درس امروز ما قصد داریم درباره یک شخصیت برجسته که در تاریخ افغانستان میباشه صحبت کنیم.
که او نه تنها در عرصه سیاست بلکه در ارتقای جایگاه زنان و آموزش دختران بسیار نقش مهم را داشته و همچنان در این درس ما نگاهی به زندگی نامه و دستاوردهای او خواهیم داشت و بررسی میکنیم که چگونه او با جسارت و اراده برای تغییر اجتماعی و فرهنگی در کشور تلاش کرده. خب درس ششم است و شما را خوش آمدید میگم و موضوع درس ما در مورد ملکه ثریا هست و امیدوار هستم که تا آخر درس با ما باشین و مرا همراهی کنین. خب شاگردای عزیز، در تاریخ هر ملتی شخصیت های وجود داره که با فداکاری و تلاش های بیوقفهشان مسیر جدید را برای نسل های بعدی باز میکنه و یک از این شخصیت های برجسته در تاریخ افغانستان ملکه ثریا است که نه تنها به عنوان نخستین ملکه از دری بلکه به عنوان یک پیشگام در حقوق زنان اینیز در کشور ما مطرح می باشه. خب شاگردای عزیز و نازنین، آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم. ملکه ثریا یکی از نخستین ترین ملکه افغانستان و همچنان یکی از زنهای تأثیرگذار و برجسته در تاریخ کشور ما به حساب می آید و او به عنوان یک کسی که از حقوق زنا و آموزش دخترا حمایت کرده بسیار نقش مهم را در فرهنگ افغانستان داره. ملکه ثریا در تاریخ 24 نوامبر 1899 در دمشق سوریه به دنیا آمده و ایشان از یک خانواده با اندیشه بسیار خوب و تحصیل کرده بوده. ملکه ثریا خانوادهش به ویژه پدرش محمود طرزی یک از روشنفکران برجسته و مشروطه‌خواه افغانستان بوده که تأثیر عمیقی بر افکار و باورهای ثریا داشته و ثریا در میان خانواده‌ای که به فرهنگ و تمدن بسیار اهمیت می‌داده پرورش داشته و او تحت تأثیر آموزش پدرش به دانش و تحصیل علاقه‌مند شد و در سال 1913 ثریا با امان الله خان شاه افغانستان ازدواج کرد. خب ملکه ثریا در دوران سلطنت امان الله خان، قسمی که پیشتر گفته میشان، البته با امان الله خان ازدواج کرده و زمانی که در دوران سلطنت امان الله خان بوده ایشان بسیار خدمت زیادی را در بهبود و وضعیت زنها و دختران افغانستان داشته و مهمترین دستاوردها و فعالیت‌های او شامل حمایت از آموزش دخترها بوده و دوم ای که ایشان آگاهی بخشی به خانما، یعنی ملکه ثریا سرق رسانه ها به ویژه نشریه های زنان برای ارتقای سطح آگاهی زنان بسیار تلاش زیادی را کرده و او نشریه به نام ارشاد نسوان، یعنی رهنمای زنان را راه اندازی کرده که تا با انتشار مقالاتی در مورد حقوق زنان نقش آنها در جامعه برجسته کنه و زنان را با آگاهی و فعالیت‌های اجتماعی تشویق کنه. همچنان ملکه ثریا با تأسیس مدارس برای دخترها و خانواده‌ها اونها را تشویق کرد تا اونها به مکتب برن. همچنان ملکه ثریا بسیار تلاش زیادی را برای اصلاحات اجتماعی و فرهنگی کرده. ملکه ثریا در بسیاری از محافل شرکت داشته و او به عنوان زنی که در امور عمومی و اجتماعی نقش فعالی داشته و زنان دیگر در او دوران بسیار الهام بخش بوده و ایشان برای حقوق خانما بسیار مبارزه زیادی را کرده. همچنان ایشان امراه امان الله خان بسیار تلاش‌های گسترده‌ای را برای افغانستان انجام داده که شامل اصلاحات در زمینه‌های اقتصادی و حقوقی بوده. خب شاگردای عزیز، ملکه ثریا به عنوان نخستین ملکه افغانستان میراث گرانبهایی که از خود به جا گذاشت ای بود که ایشان الهام بخش نسلهای بعدی مثل ما و شما شده و نشان داد که زنها هم میتونه در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی نقش مهم داشته باشن. و همچنان ملکه ثریا به عنوان نمادی از شجاعت، پیشرفت‌خواهی و حمایت از حقوق زنان در تاریخ افغانستان به یاد مانده و همچنان بسیار از مدارس، مراکز آموزشی و خیابان‌ها به نام ملکه ثریا نامگذاری شده و زندگی و فعالیت‌های این بانوی برجسته و نخستین ملکه الهام بخش فعالان حقوق زن در افغانستان و سراسر جهان همچنان شده است. ملکه ثریا به همراه امان الله خان زمانی که سفرهایی به کشورهای اروپایی مثل آلمان و فرانسه و ترکیه و ایتالیا داشتند، این سفرها به اونا این امکان را داد که اینها آشنایی بهتری با فرهنگ و نظام‌های آموزشی و وضعیت زنان در کشورهای اروپایی آشنا شود و این تجربه ها تاثیر عمیقی بر دیدگاه و امان الله خان و همچنان ملکه ثریا نسبت به پیشرفت زنها در افغانستان گذاشت و این سفرها با ملکه ثریا با امان الله خان تانستن که از روش های نوین آموزشی، سیستم قانونی و وضعیت زنان در کشورهای اروپایی اینها الهام بگیرن. همچنان ملکه ثریا در زمانی که سفرهای خارجی داشته تانست که با زنان برجسته و فعالان حقوق زنان در کشورهای مانند ترکیه، فرانسه و هند اینا ملاقات کنه و تجربه ها و ایده هایی که آنها برای ایجاد تغییرات در کشورشان داشتن اینا هم الگو بگیرن و در افغانستان تغییرات ایجاد کنن و به ویژه ارتباط او با زنان پیشرو در ترکیه در دوره اصلاحات اتاتورک بسیار انگیزه بیشتری را برای پیشبرد اصلاحات در افغانستان و ملکه ثریا داد. خب ملکه ثریا با جسارت که در جامعه سنتی افغانستان داشت فعالیت‌های خود را ادامه داد و آغاز کرد و او به عنوان یک ملکه با برداشتن حجاب در مراسم عمومی به نمادی از آزادی زنان تبدیل شد. ملکه ثریا با تشویق زنها به تحصیل و فعالیت‌های اجتماعی نخستین حرکت‌های جنبش حقوق زنان را در افغانستان آغاز کرد و به یکی از پرچمداران اصلاحات اجتماعی ملکه ثریا در دوران خودش تبدیل شد. چه خوب است که ما و شما در تاریخ خود همچین خانم‌های شجاع و پرافتخار را داشتیم. خب شاگردای عزیز، در سال 1929 با قیام حبیب الله کلکانی و سقوط حکومت امان الله خان، ملک سریا و امان الله خان مجبور شدن که افغانستان را ترک کنن و به ایتالیا برن. و در این دوره زندگی آنها با سختی های زیادی مواجه شدن، اما ملکه سریا هرگز از تلاش برای اهداف که داشتک و آرمانهایی که داشتک دست بر نداشت و او تا پایان عمر خود ملکه سریا در ایتالیا زندگی می کرد و ایشان سرانجام در سال 1968 در ایتالیا در همان جا از دنیا رحلت کردند. خب شاگردای عزیز، امیدوار هستم که خسته نشده باشین. در کم کم ما شما هم به آخرای درس رسیدیم. کار خانگی امروزتان ای است که درسی که امروز براتان داده شده را با دقت میخوانین. تمام نکات که در درس مهم بود، مثلا ملکه سریا در کدام سال به دنیا آمد، در کدام سال از دنیا رحلت از دنیا رفتن، همه گیش شما حفظ میکنین، در کتابچه هایتان نوت میکنین و آنها را پیشتان میداشته باشین. همچنان در پلوی ازی که درس امروزتان را میخوانین، درسای گذشتیتان را نیز مرور داشته باشین. خب شاگردای عزیز و نازنین، ملکه سریا نه تنها در زمان خودش بلکه همچنان در دنیای امروز الهام بخش بسیار از زنان افغان است که برای حقوق و آزادی های خودشان مبارزه می کنند. ملکه سریا نشان داد که هر انسان به ویژه زنان می توانند با ایمان به خود و تلاش های بسیار تغییرات عظیمی را در جامعه ایجاد کنه. شاگردای عزیز، امیدوار هستم از درس امروز چیزهای جدید به دانشتان اضافه شده باشه. در همین جا درس ما به پایان میرسه و همگی شما را ما به الله پاک و به نیاز میسپارم. تا درس بعدی، خداوند یار و نگهدارتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید:
وعده دادن که جاده خود گفتی که میریم پیاده 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 وعده سر وعده دادن که جاده خود گفتی که میریم پیاده 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 رفتن های تراب نازم وای به نازم به هر گام تو من صد دل ببازم صد دل ببازم زمین سخت است پای تو نازک پای تو نازک برای کوشکی از گل بسازم از گل بسازم واده سر واده دادان که جاده خودت گفتی که میریم پیاده 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 پیاده
شمالک نرم نرم آید و ساید بلرزاند و زلف مشک باید مشک باید برایت میخرم توقی تلایی توقی تلایی آویزان میکنم دوره گلوید دوره گلوید واده سر واده ددانک جاده خود گفتی که میریم پیاده 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 واده سر واده ددانک جاده خود گفتی که میریم پیاده 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 پیاده